اومدن اطرافش کلان شهرها، مثلا اطراف تهران، اومدن اماکنی که ما داشتیم، مراکزی که داشتیم که بلا استفاده هم بود و میشد یا پروتکل هایی بهداشتی رعایت بشه انجام دادیم و براشون جنگ شادی گذاشتیم. این اتفاق افتاد، کنترل شده بود، ما زدن کاراشون انجام دادن. خب این چقدر قشنگ شد، دولت گردشگری هم میومد کمک کرد.
اگه اجازه بدید آقای اربابی، ما حدود 2 دقیقه کمتر فرصت داریم، بفرمایید. به عنوان هم جمع‌بندی هم آنچه که آقای رفیعی فرمودن، صدای بخش خصوصی ما بود، بفرمایید که نتیجه و خروجی چه خواهد بود.
من به نظرم میاد آیاش میازید و شنوندگان محترم که الان دارم میشنوم، واقعیت این است که ما یه مفاهمه مشترک با بخش خصوصی داریم و آن هم این است که همه بر این باور هستیم که این اقتصاد بایستی به زودی و با سرعت زیاد خودش رو دوباره احیا کنه و به چرخه اقتصادی کشور برگرده، اقتصاد گردشگری. اما داستان این پروتکل ها و اینکه بخش خصوصی چه میکنه، ببینید الان پروتکل استفاده از تجهیزات گردش کردن مثل هتل ها رو خود دوستان ما در جامعه هتلداران دارن می‌نویسن، پروتکل های بهداشتی سفر رو خود دوستان آژانس‌دارها، خود دوست آقای رفیعی و همکارانشون دارن زحمتشون می‌کشن. ما در حوزه خودمون فعالیت دوباره کردیم، مثلا با توجه به زیرساخت‌های بلیط الکترونیک که در اماکن گردشگری قبلا مستقر شده بود با دستور جناب دکتر مونسان وزیر محترم، خب الان تصمیم داریم که فضاهای گردشگری رو به صورت
خب اینی که میفرمایید ببخشید، من جسارتاً، من به عنوان شنونده جسارتاً من برداشتم این هست که آنچه که میفرمایید عام هست، خیلی عمومی هست. الان آقای رفیعی منتظرم ببینن شما برای 14-15 خرداد و بعدم برای تابستون الان برنامه کوتاه مدتتون چی هست؟ بفرمایید، خیلی کوتاه بفرمایید لطفا.
ببینید میگم کوتاه مدت و بلند مدت، ما در زمان کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی مسلما میتونیم،
پس الان دوستان آقای رفیعی میتونن آگهی های تور لیدری گردشگریشون بوم گردی ها رو ارائه کنن و شروع کنن به کار کردن.
اصلا هیچ محدودیتی برای اینها بود. ما تبلیغ سفر رو گفتم به دلیل اینکه سلامتی در اولویت است، همون مطلبی که گفتی رعایت نشود، ما هم نمیخوایم با سلامتی مردم وارد یک مجادله بشیم، اما با رعایت موارد بهداشتی بله، هم هتل ها میتونن به کارشون ادامه بدن، هم آژانس ها میتونن به کارشون. کافیه فقط مثل ما که رالی ها رو ارائه دادیم به ستاد ملی کرونا و گفتن بسیقت خوبه، یک گردشگری خوب، تمام نقاط گردشگری با یک رالی سیف و مطمئن و بهداشتی میشه این کار انجام داد. اگر دوستان هم راهکارهاشون رو ارائه بدن که اونها مسلما بهتر از تمام بخشای دیگه میتونن کمک کنن، مسلما وزارت گردشگری پیش استقبال خواهد کرد و ما هم منتظریم. واقعا این بخش اقتصادی ما تا الان نادیده گرفته شده بوده، اما الان متوجه شدن که واقعا چقدر این بخش اقتصادی مؤثر هست در معیشت مردم، در چرخیدن چرخ اقتصاد.
سپاسگزارم از شما آقای اربابی عزیز، آقای رفیع، از هر دو بزرگوار هم سپاسگزاریم. قطعا این موضوعیه که ما روی سایتمون آنچه که الان رد و بدل شد بین جناب آقای اربابی، آقای رفیع عزیز، آقای مصطفی زادگان، خودمون، آنچه که مطرح شد روی سایتمون میگذاریم، توی اپلیکیشن ایران صدا هم هست برای دسترسی آینده. کسایی که نشنیدن توصیه میکنیم بشنون، اما حتما توی برنامه‌های آینده رادیو گفتگو و اینجوری که آقای مدنی میفرمایند، ما تو برنامه رواق تماشا یه هفته آینده یک شنبه شب به طور کامل این موضوع رو به بحث و بررسی میگذاریم و با حتما متخصصان این مورد بحث خواهیم کرد درباره گردشگری. پس آقای مدنی مدیر گروه میفرمایند که یک شنبه شب ساعت 10 رواق تماشا، حتما این برنامه رو بشنوید، حتما شنیدنی خواهد بود، حتما درش راهکار هم ارائه خواهد شد به حضور میهمانان. سپاسگزارم، متشکرم آقای اربابی و متشکرم آقای رفیعی، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. متشکریم. اما صحبت شد از گردش، گردش ایران عزیز.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تو ابد باقی، تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران. سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تو ابد باقی، تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی.
خب هری جان، چه خبر از فضای مجازی؟ بازم میخوایم بریم سراغ فضای مجازی با کمک شما.
فضای مجازی این روزا خبرهای خودرو داغ شده.
آره خیلی داغ هست، بحث ثبت نام، قرعه کشی،
حالا شیوه های ثبت نام، بعد انبارهایی که از پارکینگ هایی که از چیز گرفتن.
و الان چی برای ما داری؟
پیامک هایی که هست یک طرف، و خبرهایی که اخیراً توی فضای مجازی پخش شده با همکاری پلیس آگاهی، چند تا از پارکینگ ها رو نزدیک کرج، نزدیک کرج یه پارکینگی و دو تا پارکینگ بود بغل هم، فاصله 200-300 متر، که نزدیک 400-500 تا ماشین از اونجا کشف کرده بودن.
مشخص شد اینا مال کیان؟ پارکینگ مال خودروسازه، مال محتکره، مال
نه قشنگ نوشته بودن اونجا. جالب بود که مثلا افرادی هستن که
پس اتفاقا لطفه گفتی امروز اونم راجع به همین هست. اگه موافق باشی اینجوری که آقای محمودزاده میگن بریم این بحث رو شروع کنیم و
عالیه.
خبر شما رو خوب بررسی کنیم.
آره، چون اصلا جالب اینجا بود که بعضیا بودن مثلا به یه اسم 10 تا ماشین نام بود.
متشکرم، در خدمتتون هستیم، میریم که این بحث رو انشالله پیگیری کنیم.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن.
صبحتون بخیر باشه. انشالله امروز قرار بود درباره خودرو صحبت کنیم. هر چقدر تلاش کردیم که با دوستان شورای رقابت آقای شیبا و همکارانشون صحبت کنیم، متاسفانه نشد، پاسخ ندادن، نیومدن روی خط ارتباطی، و میخوایم با آقای مهندس محمد علی مددی، عضو سابق شورای رقابت و نماینده اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شاه صحبت کنیم. آقای مهندس مددی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح حضرت عالی به همکاران و مردم بخیر.
متشکرم،
عرض میکنم آقای مددی،
صبحتون بخیر باشه. آقای مصطفی زادگان هم کنار ما هستن، با شما سلام کردن و انشاءالله در خدمتتون هستیم. خب بفرمایید که اوضاع احوال چطور هست، چطور میبینید وضعیت رو، وضعیت خودرو رو، بحث قیمت گذاری رو؟ آیا آنچه که خودروسازان مد نظرشون هست یک طرف، بخش خصوصی ما یک طرف، مردم یک طرف، همه اینها رو شورای رقابت باید رعایت کنه توی قیمت گذاری. الان قیمتی که توی بازار وجود داره، قیمتی که خودروساز اعلام میکنه، چقدر با این معیارهایی که باید رعایت بشه منطبق، هماهنگ و جواب اقتصادی میگیره؟
خدمت عزت عالی و دوستان و مردم شریف ایران عرض کنم که اولا اینا بازی های سیاسیه. در کشور ما بازار خودرو کاملا انحصاریه، زیرا که 95% تولیدات در دست دو تا شرکت خودروساز دولتیه، عملا واردات خودرو هم وجود نداره. پس اگه قانون ما مراعات کنیم، طبق مواد 61-62 قانون اجرای سیاست های کلی ادرسی الاتحاد، شورای رقابت تنها مرز رسیدگی به رویه ضد رقابتی و انحصاریه. و ماده 58 عملا صراحتا میگه جزء 5 که اگر بازار انحصاری باشه شورای رقابت مکلف به دستور العمل تنظیمه. طبق ماده 48 تفسیر تشخیص اینکه بازار انحصاریه به عهده شورای رقابته. من الان صراحتا عرض میکنم شورای رقابت اصلا جایگاه قانونی خودشو در دولت در جامعه ایران هنوز باز نکرده.
خب
دولت به جای اینکه از شورای رقابت حمایت کنه متاسفانه در مقابل شورای رقابته.
خب حالا راجب اینم صحبت داریم البته که آیا دولت مقابل شورای رقابت یا نه، اما آقای مهندس اگر صدای ما یا صدای شما روی اسپیکر هست خواهش میکنم مکالمه رو اگر روی اسپیکر هست خارج کنید، چون صدای شما اینجا ناواضح هست، شفاف نیستش. اگر مستقیم صحبت کنیم اینجوری بهتر هست، صدای شما رو شفاف‌تر خواهیم داشت.
سلام آقای مددی. آقای مددی سلام، مصطفی زادگان هستم، حال شما خوبه؟ خسته نباشین. یه پیامکی دست ما اومده، بعد خالی از لطف نیست که این الان همینجا عرض کنم. یکی از آقای ارسلان محمدی از تهران پیامک زدن: سلام، قیمت خودرو به نظر من خیلی گرون است، دلیل افزایش اون مثل سایر کالاها فعالیت دلالان در بازار و در فضای مجازی است. این موضوع رو از ما خواستن که بتونه همه جانبه تو برنامه پوشش بدیم. نظر شما راجع به این موضوع دلال ها در بازار و فضای مجازی که حوزه خودرو هست چیه؟ نظر شما چیه؟
من حقیقتاً اینو من قبول دارم. الان قیمت گذاری دستورالعمل تنظیم قیمت که باید توسط شورای رقابت انجام بگیره توسط دلالان بازار مجازی و بیرون از اصلا سیستم این تعیین میشه. این هم باعث میشه که سود به دست دلالان و بعدن بعضی از
آقای مددی دلال کیه؟ آقای مددی اول به ما بگید دلال کیه؟ وقتی که راجع به دلال صحبت میکنیم
آقای مددی
آقای مددی عذرخواهی میکنم، من همین موضوع مهمی و موضوع خوبی مطرح کردم. تو فضای مجازی یه مطلبی عنوان شده بود با اینکه بعضیا خصوصی سازی رو شخصی سازی و انحصار طلبی کردن، یعنی این تازه نیست، از اون موقع که حالا خب کشورهای خارجی ما رو آمریکا تحریممون کرده، بعضی شرکت‌های داخلی هم رسما اسم برده بودن که اینها بعضی موقع ایران خودرو رو یا سایپا رو اومدن تحریم کردن، قطعه ندادن، با قطعه ندادنشون ورود کردن به هیئت مدیره ها که اصلا خلاف قانونه، ورود کردن به هیئت مدیره ها که بتونن اونجوری که خودشون میخوان از هر کجا قطعه رو تهیه کنن.
خب آقای مهندس کریم سنجانی،
به نظر شما اینا تأثیر نداره تو قیمت گذاری ها؟
آقای مددی قطعا
تأثیر داره. ببین وقتی که دستور قیمت گذاری از کانال قانونی صورت نگیره، خارج از این رویه باشه، قطعا دست دلالان با خود تصمیم گیرنده ها در یک کاسه میشه.
آقای مددی من عذرخواهی میکنم، ببینید اینا غریبه نیستن، حالا اسم آوردن، ما نمیخوایم اونجا اسم بیاریم، ولی جالبه اینا کسایی هستند که تا اواخر سال 80 تا 86 هم سال 80 تا 86 هم اینا تو سمت های دولتی مسئولیت داشتن. آخه اصلا غریبه نیستن، اصلا از همین خود آدم هایی که تو رأس کارم بودن، مثلا طرف معاون وزیر صنایع بود.
من فکر میکنم اینجا بد نیست آقای مهندس کریمی سنجری هم همراه ما هستن و با ما ادامه بدن. آقای مهندس کریمی سنجری سلام، صبح بخیر. آقای مهندس کریمی سلام، صبح بخیر. خب صدای ما رو فکر میکنم نمیشنون آقای مهندس کریمی که از کارشناسان ارشد و دیرینه صنعت خودروی ما هستن. این صحبتایی که علی آقای مصطفی زادگان کردن فکر میکنم آقای کریمی بهتر بتونن جواب بدن. اینکه اصلا این سوال ما که اصلا دلال کیه، این دلال از کجا اومده، مگه دلال منم، مگه من میتونم این کار رو انجام بدم؟ الان ثبت نام خودروه ما، همین الان حکم داریم دو نفر رو که محکوم به اعدام شدن، حکم اعدامشون اومده برای اینکه
به نام سلطان خودرو.
آره، اینها 3000 4000 خودرو خریدن، اما من که میرم ثبت نام میکنم همین الان که داریم صحبت میکنیم ثبت نام شروع شده، من نتونستم ثبت نامی انجام بدم، اونها ولی 3000 تا انجام میدن. آقای کریمی سلام، صبح بخیر.
سلام آقای هاشمی، صبح شما.
احوال شما چطوره؟ صبحتون بخیر، خوبید؟ آقای ارادتمند، ما همیشه درباره خودرو که صحبت میکنیم اول اسم شما به ذهن ما میاد و بعد هم که نظرات شما کاملا صائب هست، نظراتتون کاملا از درد در میاد. اینه که ما دوست داریم بشنویم صحبت های امروز شما رو. ما با آقای مددی، مهندس مددی، عضو سابق شورای رقابت صحبت کردیم که ایشون نماینده سابق کمیسیون صنایع معادن مجلس هم بودن. رسیدیم به اینجا که اصلا دلال کیه تو این حوزه؟ وقتی که تحریمیم، وقتی که دچار مشکل هستیم، دلالا اسم دلال میان وسط. آقا این دلالا میان پارکینگ مکش شده، آقای علی، آقای مصطفی زادگان که کنار ما هستن. و
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر.
عرض سلام دارم
ارادتمند. آقا الان آقای که مصطفی زادگان برای ما خبر خوندن که کشف شده پارکینگ که نمیدونم چند صد تا خودرو درش بوده، این دلالا کیان، از کجا پیدا شدن؟
خدمت شما عرضم که عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید آقای هاشمی، موضوع اصلی دلالا نیستن. من همیشه عرض کردم دلال ها محصول شرایطی هستن که ما به وجود آوردیم. یعنی ما باید ابتدا ببینیم ریشه
این ما کیه. الان این ما را مشخص کن، تکلیف ما رو، مرجع ما.
ببینید ما
تو ما که من که نیستم، آقای مصطفی زادگان نیست، خود شما هم نیستی.
بله تو حوزه اقتصاد ما منظور از اون مکانیزم بازاره، مکانیزم عرضه و تقاضا، اونی که عرضه کننده
بگیم سیستم نظارت و دولت، بگیم دولت و سیاست گذاری ما.
ببینید شما وقتی که من یه آمار خیلی سرراست خدمتتون بگم، تو همین مملکت در سال 96 بالغ بر 1,400,000 خودرو تولید شده و همه اینها شماره شده و تحویل مشتری شده. در همون سال شرکت‌های خودروساز در به در دنبال مشتری برای فروش خودرو میگشتن. چه اتفاقی افتاده که در سال 98 و 99 حالا داستان کشیده به قرعه کشی؟ ببینید در سال 97، در سال 98 شرکت‌های خودروسازی ما در مجموع در حالی که 6000 تا تولید روزانه داشتن الان رسیدن به 3500 تا. یعنی کاهش و افت عرضه خودرو به بازار این داستان رو به وجود آورده. حالا شما میفرمایید آقا یک شرایط جدیدی به وجود آوردیم، میخوایم قرعه کشی کنیم. عرض من اینه، این قرعه کشیه وقتی ریشه اصلی یعنی تولید و عرضه هنوز حل نشده چه دردی رو دوا خواهد کرد؟ شما میخواهید مثلا 15000 خودرو رو
میگم 25 تا،
خدا خیرت بده، 25000 تا رو خودرو رو میخوای از طریق قرعه کشی بدی به بخشی از مردم. این 25000 تا در یک زمانی تولید 4 روز این شرکت ها بوده. من عرضم اینه، ما نزدیک 1,000,000 تقاضای سرریز شده از دو سال گذشته به سال 99 داریم. تنها دلیل این داستان که حالا محلی شده برای جولان و برای خدمت شما از شبت که رانتخاری یه عده‌ای به اسم دلال. دلال که آدم ویژه‌ای نیست، هر جا که در یک بازار همجن اختلاف قیمتی بین دو نقطه ایجاد میشه خب دلالی به وجود میاد. من هم علاقمندم خودرو رو از یک نقطه با قیمت پایین‌تر بخرم ببرم در یک نقطه در همون بازار با قیمت بالاتر بفروشم.
آره همینطوره، این خوبه.
آی کریمی عذرخواهی میکنم، حرف از دل
آی مصطفی زادگان رو که با هم آشنا شدید. آی کریمی
علیکم سلام عرض کردیم خدمتتون، حال شما خوبه؟
بزرگوارین، سلامت باشین مصطفی.
راجب دلال گفتید، مافیای خودرویی که تو فضای مجازی مطرح میشه، راجب اینا نمیخواید حرف بزنید؟ مثلا چطور میشه که مثلا هیئت رسیدگی به تخلف خودروسازها مدارک رو به قوه قضاییه میفرسته، حکمی که باید 6 ماه صادر بشه 3 سال طول میکشه، آخرش هم تو مجلس دهم نامه میزنن تخلفی نبوده، اینا از کجا نشأت میگیره؟
البته عضو کمیسیون تحقیق هم مظنون بود و بازداشت شد. آقای کریمی درسته؟
بله ببینید همین داستان اخیر که دو تا نماینده مجلس، دو تا نماینده نامحترم مجلس که قراره برن اونجا از حقوق مردم دفاع بکنن در کنار یه باندی که حالا ما اسمشو میذاریم مثلا مافیا. ببین وقتی میگی دلال، من تعریفش رو عرض کردم، دلال میتونه شامل من و شما هم باشه به هر حال اگر شرایطی فراهم بیاد که من بخوام داوری بکنم، ولی وقتی صحبت مافیا میشه قطعا جایی که دلالی هست شما تو یه سطح بالاتر.
خب این خیلی اتفاقا خوب هستش، اگر موافق باشید اجازه بدید ما صحبت و جنبندی آقای مهندس مددی رو بشنویم، عضو سابق شورای رقابت. آقای مددی جنبندی رو این صحبت‌های ما و آقای مصطفی زادگان، آقای مهندس کریمی دارید؟
من سلام عرض میکنم به آقای کریمی. هم آقای کریمی به یک نکته اساسی اشاره کردن، اونم عرضه و تقاضا.
بله
ببینید در مملکت ما وقتی این انحصاریه مخالفین شورای رقابت، مخالفین شورای رقابت بر این باورن، یعنی عملا وارد شدن که عرضه و تقاضای بازار تعیین کننده قیمتا باشه. ما معتقدیم عرضه و تقاضا به دست خودروسازانی که خودشون انحصاری عمل میکنن، عرضه را خودشون کم نگه میدارن و تقاضا را بالا میبرن. در این راستا دلال ها ورود میکنه، از این آشفت بازاری، از این آتش بازار به نفع خودشون و دولتی ها که دستشون با اون در یک کاسه است استفاده میکنن. دقیقا اینه، ما نباید بذاریم عرضه و تقاضا به دست این حصار باشه، چون اینها واردن عمل میکنن با مکانیزم هایی که خودشون تعیین میکنند. از این طریق الان اینو به وجود آوردن، این الان ثبت نام ها که هست فعلا، چون خود اون آقایون عرضه را کم نگذاشتن،
بله،
تقاضا را بردن بالا، در ایران یه آتش خرید به وجود آوردن و اینجا قطعا نتوانید اصلا نخواهند توانید انتظارات مردم رو برآورد کنند. استفاده های کلانی را ما الان یک ماه بعد شاهد خواهیم بود از همین صدا سیما و فضای مجازی. اینجوری نمیشه، باید شفاف باشه، باید دولت، مجلس و همه باید به قانون احترام نمیذارن، شورای رقابت جایگاه قانونوش تعریف بکنن، دستورالعمل ها توسط شورای رقابت تعیین بشه، عرضه و تقاضا کنار بره و همه را از کانال مجاری قانونی ادامه بدن. شاید بتونیم در این فضای آشفته بازاری جلوی سوءاستفاده را بگیریم.
انشاءالله. متشکرم از شما مهندس مددی، ممنونم که با ما همراه بودید و حضرت عالی خدافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای مهندس مهدی دادفرم به جمع ما اضافه شدن، دبیر سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو. الان صحبت واردکنندگان خودرو شد، واردات خودرو شد، آتش بازار شد، با ورود آقای دادفر ما حتی میتونیم راجع به قاچاق خودرو هم صحبت کنیم. آقای دادفر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای کریمی سنجری هم روی خط ارتباطی هستن. آقای مهندس کریمی و آقای مصطفی زادگان هم تو استودیو کنار بنده هستن.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
آقای دادفر چه خبر؟ چرا اوضاع اینجوریه؟ این داستان واردات خودرو الان، ما همین الان ما حتی توی بازار یه سری خودروها میبینیم که به قول فضای مجازی شاخ بازار خودرو هستن. مثلا این تویوتای سکویایی که بالای نمیدونم 3700 سی سی که نباید باشه، واردات ممنوعه ولی این شماره گذاری شده، اون نیسان اون یکی هم همینطور. چرا؟
ببینید من بعید میدونم چنین اتفاقی افتاده باشه.
آقا رسانه‌ها کار کردن و عکساش هم چاپ شد با پلاک ملی.
نه یه لحظه ببینید، یه نکته است، ما الان 3 سال واردات خودرو قطعا ممنوعه،
قانونن.
اصلا ببینید انقدر فضای خودروی کشور آشفته امنیتی و پلیسیه، من این رو قاطعانه میتونم بگم، حتی به راحتی میتونید به سامانه گمرکات کشور مراجعه بفرمایید.
آی دادفر سلام عرض میکنم.
سلام قربان.
مصطفی زادگان هستم، حال شما خوبه؟
عزیز بزرگوار.
نکته جالبی رو گفتید، گفتید اکیداً محال امره. من یه خبری رو توی فضای مجازی دیده بودم، حدوداً یه پروندهش تو قوه قضاییه تحت پیگرد بود، حدود 198 تا خودرو از مناطق آزاد اومده بود توی جنوب استان کردستان، پلاک شده بود غیر قانونی، خودروها توقیف شدن و پلاک شده بود و وارد بازار شده بود، خبراش هم هست. اینا چجوری از کجا میان؟ چجوری میتونن؟
اتفاقا خودتون در فرمایشتون فرمودین، ببینید قاچاق فرمودین
و نه 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 وارد مناطق آزاد شده بودن با پلاک.
بله بله، ببینید ترخیص موقت کردن این خودروها رو.
نه 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 نه، خودروها جز خودروهای مناطق آزاد بودن، تخلفشون پلاک کرده بودن، مثلا غیر قانونی پلاک کرده بودن، تخلفی
نه همین دارم عرض میکنم، یعنی وارد منطقه آزاد شده خودرو، بعدن اونجا با تبانی اومدن یه سری عملیات رو انجام دادن. مطمئن باشید با توجه به اینکه فرایند شماره گذاری و بحث مالیات و دارایی و دیگر نظارت ها، هر کسی هم این کار رو بکنه، یعنی این باطاق رو انجام بدهد، قابلیت کشف داره خیلی سریع، یعنی امکان نداره، حتی شاید هم باهاش 1 سال بچرخه، 2 سال بچرخه، اما مطمئن باشید که
خب تو این فاصله اونایی که این خودروها رو میخرن پولاشون میره رو هوا، تکلیف اونا چی میشه؟
در هر حال آنچه که مسلمت واردات ممنوعه. اگر امروز یه نفر بیاد به من یا شما پیشنهاد بده بنده یه دونه مثلا تویوتای کورولا 2020 دارم، خب وقتی واردات ممنوعه یقینا این خودرو دچار ایراد و اشکالیه. هیچ مرجعی، یعنی ببینید من اینو تاکید می‌کنم، هیچ مرجعی هیچ گونه مجوزی برای واردات خودرو نمیتواند صادر کند، چون قانون شده حتی هیئت دولت.
و اجازه بدید آقای کریمی ما صحبت شما رو داشته باشیم. ما بفرمایید اگر روی این صحبت‌ها اگر جنبندی هست، آنچه که آقای دادفرم دارن می‌فرمایند، آنچه که آقای مصطفی زادگان مطرح کرد، اگر موضوعی به ذهنتون میرسه به عنوان راهکار حتی مطرح بفرمایید. خیلی کوتاه لطفاً.
ببینید آقای هاشم، من میگم هر
یه نکته هم بگم
که ما توی
قاچاق قطعرم بفرمایید،
در واقع خرید خودرو و مزیق قرار دادن طرف تقاضا قرار می‌گیره، اینا خودش منجر به رانت میشه. اتفاقاً ریشه یکی از همین رانتا همین شورای رقابتی که آقای مددی میفرمودن. یعنی اصلا ببینید شما، مگه مسکن قیمت گذاری داره؟ مگه
خب آقای مددی، من میخواستم آقای کریمی میخواستم کوتاه باشه با شما خدافظی کنیم، اما این چیزی که شما دارید میفرمایید خودش یه باب جدیدی رو باز میکنه. ببین شورای رقابت ما، خودش آقای مددی گفتن شورای رقابت ما اتفاقا تنهاست گاهی موقع ها، اما خودروسازای ما به حدی قدرتمند شدن که میتونن نماینده مجلس رو تحت تاثیر قرار بدن. این رو که من دارم میگم اتهام که نمیزنم، دارم میگم الان نماینده سابق ما الان گرفتار هست و بازداشت شده، جواب هم که نمیدن، نه شورای رقابت میاد، نه مدیران ایران خودرو میاد، نه مدیران سایپا میاد، نه وزارت صنعت معدن تجارت میاد. این دو تا خودروساز ما به حد قدرتمند شدن. مگه ما قرار نبود 10 سال پیش بود، 12 سال پیش بود، شما یاری بفرمایید، قرار بود که ما به صورت پلکانی تعرفه ها رو به صورت پلکانی کاهش بدیم، منجر به این بشه که حالا وارد حالا بحث WTO بود، بحث عدم تعرفه ها بود. اینو کی جلوشو گرفت؟ جز این بود که خود ایران خودرو بود.
آره ببین آقای هاشمی، اصلا بحث تعرفه ها الان مطرح نیست.
نه میخوام بگم چقدر قدرتمندن اینا. اجازه بدید جناب آقای عزت الله اکبری تالار پشتی هم روی خط ما اومدن، رئیس سابق کمیسیون صنعت معدن و منتخب مجلس 11. آقای اکبری سلام، صبح بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان
عزیز. یه چند لحظه اگر همراه ما باشید ما صحبت های کریمی رو بشنویم ناتمامون، من میونه کلامشون اومدم. آقای کریمی عذرخواهی میکنم.
ببینید عرض من اینه که میگم آقا ببینید ریشه اصلی این کاری که بفرمایید خودروسازها در واقع مداخله میکنن و اینقدر قدرت پیدا کردن، خودروسازها خود دولتن دیگه، خودروسازها که جای دیگه نیستن. چرا ما تو حوزه مسکن، تو حوزه لبنیات که هر روز داره قیمتش افزایش پیدا میکنه، این داستان ها اونجا پیش نمیاد؟ چون شما دو طرف معادلت بخش خصوصیه، ولی اینجا چون یک طرف معادلت دولته، بنابراین اون مافیایی هم که میفرمایید تو دل خود دولت، هیئت مدیره شرکت های خودروساز رو کی تعیین کرده؟ مدیر عامل شرکت خودروساز رو کی تعیین کرده؟ من میگم یک دعوای زرگری بین نهادهای مختلف دولت به وجود اومده، این وسط دودش داره به چش مردم. بحث قیمت گذاری دستوری دقیقاً یک نوع دلبری دولت از مردمه، ولی مردم بدونن هر خودرویی که زیر قیمت به افراد خاصی فروخته میشه، ما با تفاوت این قیمت
بعدن از مردم گرفته میشه،
بعدن میاد از خزانه میره توی جیب شرکت خود.
حالا شما تو این زمینه متخصص هم هستید، راجع به مسائل مختلفی میشه صحبت کرد، بحث این که اصلا قیمت تمام شده خودروی ما چقدر هست، حالا این که گاهی موقع ها میگن هزینه های سربار و زیان انباشته سالهای گذشته نهایتا منجر به این قیمت ها میشه، باز هم اینا حرفایی است که میتونیم راجع به صحبت کنیم. متشکرم آقای کریمی و با شما خداحافظی میکنیم. ممنونیم که مثل همیشه برای ما هستید. پیروز باشید، سالم باشید، خدا نگهدارتون. خب آقای اکبری صحبت ها رو شنیدید، سوال ها رو هم شنیدید. آقای دادفر هم روی خط ارتباطی ما هستن، آقای دادفر دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو ایران هستن، آقای مصطفی زادگان هم اینجا کنار ما خبرنگار و همکار رسانه‌مون هستن که کمک من خواهند کرد. الان یک سوال اینجا پیش میاد با تمام حرفایی که شنیدیم، ایراداتی که مطرح شد، آقای دادفر فرمودن، آقای کریمی فرمودن، ما همه جای دنیا تو خودروسازا ایرانی ها رو داریم میبینیم. الان نمیدونم محصول سری ایکس داره زیر نظر یک مدیر ایرانی میاد بیرون، کمپانی نیسان ژاپن یه مدیر ارشد ایرانی داره خروجی های جدیدش رو میده بیرون. چرا؟ پس مشکل ما ایرانی بودن نیست، پس مشکل مدیر داخلیمون نیستش، مشکل کجاست آقای اکبری؟
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که این چی که من میخواستم عرض کنم و شما خیلی خلاصه فرمودید همین جملات آخرتون، به این مسئله این نیستش که ما نمیتونیم مثلا خود رو بسازیم.
خب
مسئله اینه که
ما این ساختارهایی که داریم گرفتار این ساختارها هستیم و من دیدم الان شما خیلی راحت به عنوان مجری رادیو که یه چیز ملی هست فهمودید که خودروسازها انقدر قوی هستن که میتونن نماینده رو بخرن.
من نگفتم بخرن، گفتم تحت تاثیر قرار بدن.
بله، حالا بالاخره معنیش همه.
خب من عرض کردم اتهام هم نزدم. آقای ایکسی که الان هستن بازداشت شدن، ایشون عضو کمیسیون تحقیق تفاوت مجلس در خودرو بودن.
من میدونم، من اینا رو اطلاع دارم. ببینید، من اینه که ما